أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ابتدا قبل از اینکه مختصری امشب خدمت عزیزان گفتگوی تفسیر داشته باشیم لازم میدانم که باز هم مشافهتن و لسانن تشکر خودم رو از جمیع سروران گرامی ابراز داشته باشم. برها مباحث موت رو همیشه ما خدمت دوستان در تفسیر گفتیم و صاحب قرآن رو شاهد میگیرم کون چه خدمت عزیزان در تفسیر گفتم اعتقاد بنده است. معتقدم که وجاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید انک میت یا رسول الله انک میت و انهم میتون. معتقدیم که حکم المنیت فی البریت جاری ابوالحسن طحانی از بزرگان ادبای حدود 700 سال قبل. اشعار اون رو بعضا مرحوم شیخ بها در کشکول نقل می کند، بسیار زیباست. 18 ساله دردانه و از دست داده است، در رحلت فرزند قصیده سوزناکی رو مطرح می کند. مطلع اون معروف است در بین ادبا و اندیشمندان. حکم المنیت فی البریت جاری، حکم مرگ در تمام بریه جاری است. ما از دنیا به دار قراری، این دنیا لیاقت رو ندارد که مؤمن دران بمانه، کوچک است برای مؤمن. ما حاضر دنیا به دار قراری. جاور تو اعدایی و جاور ربهو شتان بین جوارهی و جواری. فرزندم به مجاورت حق پیوست و من در مجاورت دشمنان هستم. شتان بین جوارهی و جواری، پس آن جوار خوب است یا این جوار خوب است. یا کوکبن ما کانه، اینو در مصیبت از علی اکبر این یک بیت رو میخونه. یا کوکبن ما کانه اکثر عمره و کذات کونو کواکب الاسحاری. اما ستاره سحری من زود غروب کرد. ستارگان سحر این چنین هم بسیار قصیده زیباییست. تا پایان طبعا مسئله موت حکم قطعی و سنت سنیه لایتغیر الهیست و برای همگان باید مقبولیت داشته باشم. با این اعتقاد که من مرغ سراده و علستم، از بند تلسم جسم رستم، این چیست به آن و بانگ و فریاد چون طائری از قفس به آزاد. اوصیکم ایها الزراری در محنت و رنج بردباری. این کلیت مسئله است. لذا طبعا ما هم گردن نهادیم الحکم لله، ولی اینکه دوست نمی دارم مسائل شخصی رو هیچگاه در تریبون خدمت عزیزان مطرح کرده باشم. قابل حاضر که بعض از دوستان گوشه می فرمودن دو جهاتی برخام ولو رابطه بسیار نزدیک بود، یعنی ارتباط بنده با والد مکرم رضوان خدا بر او باد، رابطه پدر و فرزند نبود، رابطه دیگری بود. بیش از 24 ساعت والد نمی توانستند تحمل کنم که خدمتشون نرسیده باشم و خود بنده هم همین حالت بود که اون وابستگی شدید وجود داشت. اما در این حال هیچ چیز جز حکم خداوند سبحان و امر الهی بودن تخفیف دهنده مصائب و دشواری های دهر نیست و استنباط جستیم از ابتداء امر از عنایات باری تعالی و مداومت کردیم بر ربنا افرق علینا صبر. در مجموع خداوند سبحان جمیع گذشتگان از اهل حق و ایمان را، علما را، فقها را، شهدا را، مؤمنین و مؤمنات از شیعیان امیر المؤمنین را و والد مکرم را بر سر سفره احسان وجود مقدس حبی عبدالله الحسین امشب میهمان بگردانم. شکر میکنم از مجموعه زحمات و خدماتی که همه عزیزان محبت فرمودن، تقبل کردن. از ابتدای صحنه خیلی از دوستان بودن که موجب تسلی خاطر بودن، معترفم که زحمات زیادی تقبل فرمودن. در حال سپاسگزاری اجور همه عزیزان بر مولایش ابی عبدالله باد. اشاره کردیم که اولاد چندزین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولاد وجههم القافلون. اشاره شد باز در قبل از این آیات 106 و 107 من کفر بالله من بعد ایمانه، گفتیم از احکامی که در شرایع الهی وجود داشته است و در بین تمام شرایع مطرح بود مبحث ارتداد بوده است. ارتداد جایگاهی ندارد، جریمه سنگین دارد در بین تمام ادیان الهی. خداوند اشاره فرمود به این قضیه، اونگاه عذاب خود رو فعلیهم غضب من الله، غضب الهی بر بازگشتگان ناروای نابجای از دین است. و لهم عذاب عظیم، عذاب اخروی رو نیز از باری تعالی مطرح کرد. اونگاه ریشه های این کار رو مطرح کرد، چرا ارتداد؟ هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ذالک به انهم، مشکل آن است که اینها به انهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. ریشه بر میگردد به انتخاب دنیا، ریشه بر میگردد به دنیا زدگی و دنیا گرایی و جذبه های زندگی مادی بر دل و وجود فائق شدن. این عاملی است که موجب آن میگردد که گرایش های دینی در نزد جمعی کم رنگ میگردد و آنگاه ادبار به دین میکنند و اقبال به دنیا و اون عقوبت سنگین به دنبال آن میآید. گفتیم استحباب طلب محبوب کردن و مقدم داشتن است. اینها استحباب میکنن حیات دنیا را، یعنی مقدم میدارن، رجحان میدهند زندگی دنیا را، حیات دنیا را بر حیات الاخره. مفصل در این باب صحبت کردم در آخرین بحث و گفتگوی شب نهایت رمضان. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و خداوند هدایتش شامل حال کافرین نمیگردد. اگر کسی مسیر کفر رو انتخاب کرد، خدا دست و لطف و عنایت از سرش بر میدارد. اونها چند نزیر تبع الله و علا قلوبهم، اینها که دنیا رو مقدم میدارن بر حیات آخرت و فکرشون و ذهنشون در همین حد متوقف میگردد، اینطور میشد که تبع الله علا قلوبهم، خدا بر قلبهای اینها تبع میزند، قفل میزند، مهر میکند، پلم میکند خدا قلبهای اینها را. و اون قلبی که در اینجا مطرح شد همان گونه که گفتیم مراد روح و جان است، نه قلب سنوبه شکل. خداوند سبحان روحهای اینها، خانه وجود و ذهن اینها بسته می شود، هیچ اندیشه تابناکی درون دل نمی آید، آینه وجود بازتابی ندارد. تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، خود روحشون هیچ تراوش ندارد، فکر و اندیشه متولد نمی گردد. راههای ورود به فکر، راهها و کانالهای علمی که اندیشه می آورد برای انسان نیز در اینها بسته می شود. خدا سمع و بصرشون رو هم میبندد و تعطیل میکند. این بدترین عقوبت است که از باری تعالی مطرح میکنه. به این نتیجه چیز، حال یه جمله اینجا عرض کنم که تکمیل اون مباحث گذشته باشد. ببینید عزیزان، چقدر زیباست اون جمله ای که وجود و مقدس رئیس مذهب امام صادق فرمود، اذا از نبر رجل و خرج فی قلبه نکتتون سودا، هنگامی که انسان معصیت خدا میکند، به هر معصیت یک نکته تاریخ، یک نقطه ظلمانی در روح او نقش می‌بندد و منقش می‌گردد. و این زاده و این تابن محت، اگر همونجا به خود آمد که چه کرده است و از اون عمل ابراز پشیمانی و ندامت کرد و بازگشت خداوند سبحان با آب مغفرت و رحمت اون نقطه زمان تاریخ را بود. اما اگر ادامه داد و انزاده زادت، اگر افسود افسوده می شود، شعاع این نقطه ظلمانی در وجود افسوده می شود تا اونجا که حتی تقلب علا قلبه، تمام روح می شود ظلمانی، دیگه آینه نیست، دیگه در وجود نور نیست، این میشه طبع الهی. حتی تقلب علا قلبه، اگر چنین شد اذن امام فرمود به خدا قسم بعد از این دیگه فلاح و صلاح نمی آید، صداد نمی آید. هنگامی که معصیت خداوند سبحان وجود رو میگیرد، دیگه این وجود نمیتواند اشراق نور بهش بشد، این وجود دیگه نمیتواند موعظه بپذیرد، این وجود دیگه نمیتواند حکمت رو بفهمد و تدبر کند. آیه قرآن در او تأثیر ندارد، سخن پیغمبر در او تأثیر ندارد، سخن امام در او تأثیر ندارد. هنگامی که اون چنان خانه دل کدر میشود و ظلمت محض میگیرد، این همون طبع الهی است، این همان است که فراگیر است ظلمت و هیچ فائده و اثری بر این وجود نیست. فرمود تبع الله علی قلوبهم، منتهی نکته ظریف اینجا وجود دارد. وقتی خداوند سبحان میخواهد در قرآن نعمت تعقل و اندیشه و فکر و نورانیت روح رو به انسان متذکر باشد، ابتداعا کانالهای اون رو میگد، بعد خودش میگد ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چشم گوش قلب، کانال ارتباطی که برای روح انسان پیام میآورد، آدمی تحلیل میکند، اندیشه میکند، انتخاب میکند، استحباب میکند، خیر را بر شر، حسن را بر قبیح، اون دو کانال عمده شنوایی و بینایی ابتداعا مطرح میشد، بعد فؤاد میاد، سمع بصر فؤاد. اما هنگامی که بحث تعطیل کردن اینهاست، بحث پلم کردن است، اول ضربه اول رو خدا بر خود قلب میزند، اول فمت تبع الله علی قلوبهم، بعد میگه کانال ها را میبندیم، اول سر چشمه بسته می شود، بعد کانال ها بسته می شود. این خیلی نکته دارد. تبع الله علی قلوبهم، بعد فرمود سمعهم و ابصارهم. وقتی می خواد عطا کند، اول چشم و گوش داز می کند. آنگاه جانت به خروش می آید. آنگاه از این طریق میاد، عنایات میاد، قلب و فؤاد نورانیت خودش پیدا می کند. اما وقتی که بناس معصیت اثر کند، از درون شالودت به هم می زند، از درون بنیادت به هم می زند. اول طبع بر قلب است، آنگاه بر سمع و بصر است. این نکته تقابل دارد در قرآن. فرمود و اولئک هم الغافلون، نتیجه چه می شود؟ آنگاه غفلت می آید. غفلت از چه؟ غفلت از خود. غفلت از چه؟ غفلت از خدا. انسان از خود غافل، از خدا غافل است. انسان از خدا غافل، از خود غافل است. هیچ فرقی نمی کند. این دو تقابل با یکدیگر دارد. اون انسانی که نمی داند چیست، چیست چه کار است در این دنیا، برای چه نفس می کشد، برای چه می خورد، برای چه می خوابد، بهیمه وار زندگی می کند، می خورد، می نوشید، اما هیچ فلسفه‌ای برای خوردن و نوشیدن ندارد جز همون لذت هایی که استحب الحیات الدنیا، همون ها که تقدم زندگی دنیا باشد و بس. فرمود اولئک هم الغافلون. این جمع‌بندی مطالبی بود که اشاره کرده بودیم در اون نهایت عرایض این سوره شریف. لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون، چنین انسان هایی بدون شک، لا ینقطع، لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون، اینها که در آخرت سرمایه اصلی را دادند و اینها خسارت کنندگان عظیمند، یعنی خودشون رو باختن. خاسرون کسی است که خودش میبازد، تمام وجود رو باختن. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، این اول سخن است. ثم ان ربك للذين هاجروا، گفتیم در ابتدا آیه 106 که بحث شأن نزول نیز آیه شریفه داشت که جریان عمار بود، اون شخصیت بزرگواری که به زور و با اون کره وقتی که پای جان رسید دو سه جمله مطابق میده کفار گفت، پدر نگفت، مادر نگفت، به شهادت رسیدند، یاسر و سمیه شهیدین سعیدین فی الاسلام، اما عمار جملاتی گفت جانش به در آورد. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، دل وجود سرشار از ایمان، اما اون جمله رو گفت، خود شرمنده و متاثر عشق میبارید. پیغمبر فرمود عمار نگران نباش. اینجا بس تقیه مطرح شد اساسا، شرعت تقیه، تشریع تقیه در اینجا بود که چنین اذنی رو خدا به عمار داد که تو جان خریدی با فتحت، ایرادی ندارد، وجود تو مطمئن است، احساس این چنین نباشد، دیگران برای عمار صحبت نکنند. حالا ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، این اشاره به ادامه اون بحث دارد. خود ارتداد رو هم اگر در نظر داشته باشد آیه شریفه، از کردن ما دو گونه مرتد داریم، ارتداد گاه ارتداد فطریست، گاه ارتداد ملیست. یعنی گاه یه مسلمان زادیست که رفته از تحقیقش در دین خدا کرده است، اسلام رو انتخاب کرده است، پدر مسلمان، مادر مسلمان، مشرف به اسلام، خود این هم اسلام رو پذیرفته است. اونگاه بعد از 18 سال که دینداری کرده است، به لحاظ استحباب الحیات دنیا و الاخره میخواد دست از دین بشوید و بردارد. هیچ توبه‌ای ندارد. اگر بازگشت حکم اعدام است. توبه هم ندارد مرتد. مرتدی که پدر مادر مسلمان مسلمان زاده است بازگشت ندارد. اما اگر مرتدی باشد که نه، پدر و مادر غیر مسلمان هم، این مسلمان زاده نیست خلاصه کار، اونگاه اومده است انتخاب کرده است اسلام رو تحقیق کرده است پذیرفته است، حالا از اسلام بر میگرده، اینجا پیشنهاد توبه میشود. این سه مرتبه پیشنهاد توبه میشود، یعنی سه تا فرصت بهش میدن، سه ضرب الاجل تعیین میکنن. این یستتاب اگر توبه کرد کرده است، و الا میشه مانند مرتد شق اول که مرتد به اصطلاح فطری باشد. این آیه شریفه که بحث بازگشت است، اگر نظر به ارتداد داشته باشد، بحث ارتداد ملی است نه ارتداد فطری. اون کسی که مسلمان زاده نیست، مشرک زاده است مثلا، یا شریعت دیگری دارد، یا اون کسی است که همان گونه که عرض کردم قلب مطمئن به ایمان، اونگاه به اکراه و کره چیزی گفته است، مثلا جمله گفته است که بر خواستگاهان دل به وجود نیست. فرمود اگر چنین کسانی وجود دارند، ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، اگر کسانی بودند که چه موقعیت برای اینها پیش آمد، اینها بعد آمدند هجرت کردند، حالا در مکان سنها دیدند و اون فشارها بر اونها متحمل کردند، اونگاه هاجروا. بحث هجرت رو مکرر گفتیم، اینجا هجرت همون هجرت خارجی است که هجرت خارجی دست نمیدهد الا با هجرت درونی. یعنی تا روح انسان مهاجر به سوی خدا نباشد، وجود انسان به جسم انسان مهاجر نمیگردد. اول باید روح هجرت کند از تمام زشتی ها، آثام، سیئات و پلیدی ها، اونگاه بتواند انسان در خارج به سوی خدا حرکت کند. به الله هجرت هجرت سوری است، کمان که خیلی ها در خدمت پیغمبر هجرت سوری کردن و طرفی هم نبستند. اون هجرت واقعی ابتداعا از درون آغاز می شود، اونگاه در برون دیده می شود. للذین هاجروا کی من بعد ما فتنوا، بعد از اینکه اینها فتنه شدن، بعد از اینکه این فتنه ها رو دیدن. کلمه فتنه که از ماده فتنه می آید، در جای خود گفته ایم که فتنه در لغت ادخال الذهب فی النار، داخل کردن تلاس در آتش. چرا؟ برای اون که عیار اون رو به دست بیاورن. این رو فتنه می گویم. ما در قرآن دو گونه فتنه داریم، یه فتنه الهی داریم، یه فتنه بشری و مردمی داریم. فتنه الهی دو گونه است، یا دنیوی است یا اخروی است. فتنه الهی که در آخرت است، آن است که یوم هم علی النار یفتنون، با عذاب جهنم گداخته می شوند انسان ها. آن عذاب و عقوبتی است که لا تقوم له السماوات ولا الارض، آن عذابی که ذق انک انت العزیز الکریم، آن چشیدن عذاب و گداختن عذاب جهنم الهی فتنه می کند انسان. یوم علی النار یفتنون، خدا بر جهنم و بر اون سوزه ها و سازه های شدید جهنم می سوزاند و می گدازاند انسان ها را. این فتنه الهیست در جهنم و در عالم آخرت. اما فتنه دیگر خدا در دنیاست، فتنه الهی دنیویست. فتنه الهی دنیوی عمومیت دارد، نبلوکم به شر و خیر فتنه، گاه به شر فتنه می کند خدا، گاه به خیر فتنه می کند. فتنه الهی و گداختن الهی گاه در چیزهاییست که ما می پسندیم، گاه در یه چیزهایی است که ما نمی‌پسندیم. گاه خدا با یه عطای مالی ما را فتنه می‌کند. خیال می‌کنیم که دنیا به ما رو کرده است، دیگه نمی‌دونیم کلامون به کجا پرت کنیم. اما این فتنه خداست. و چه کسانی که از این طریق رفتند به اسفل السافلین، با این فتنه خدا بدبخت بیچاره شدند. دنیا بهشون رو کرد، خودشون هم به تمام وجود تسلیم شیطان کردند. مقام و ریاست بهشون رو کرد، قرآن رو بوسیدن کنار گذاشتن، گفتن آخر عهدی من کتاب الله، وقتی به مروان خبر دادن اون جمله معروف که دیگه حالا تو بلاعه ولی عهد تموم شد و به خلافت رسیدی، قرآن رو بوسید کنار تا گذاشت، گفت فازا فراغون بینی فبینک، تا زمانی که بیکار بودیم قرآن میخواندیم، حالا که کار داریم به قرآن چه کار داریم. این فتنه است. ریاست فتنه میشود، امضا فتنه میشود، پول فتنه میشود، جمال فتنه میشود، کمال علم، علم فتنه میشود، توجه مردم و اقبال خلائق فتنه می شود. تمام اینها فتنه است. اینها همون است که معیارها عزیزان به چیز دیگر رو نمیشود، یعنی اون عیار وجود من و شما به همین چیزها رو میشد و خداوند به همین سنت ها رو میکند که ما چه کاره این بریم زندگی دنیا، چه خودمون رو بشناسیم، بدانیم چه کردیم چه میکنیم. گاه با اموریست که برای ما جالب است، جلوه دارد، پسندیدگی دارد، برامون میشه بالخیر فتنه. گاه در اموریست که برامون جالب نیست، میشه به شر فتنه. گاه به مصائب است، آن مصیبت ها قوت عزیزان است، ابتلاعات است. گاه ممکن است نقصان ما نیست، گاه ممکن است نقصان در جسد و جسم است، تمام این ها فتنه است. و بعد نکته زیبا اینه که با این افتتان ها یه نفر فتنه نمیشود، یعنی به سنت فتنه الهی همه فتنه میشود، یعنی همه دور و نزدیک فتنه میشن، هر کسی عیار خودش رو در هر ماجرایی رو میکند و مشخص میکند. این فتنه خداست در دنیا، یعنی اصلا تمام زندگی ما را فتنه خدا در دنیا تشکیل میدهد. همه زندگی ما را دیگه حال نیست که بخوام بیشتر خدمتون بازش کنم، گاهی هم گفتیم این نباید را خدمت عزیزان. گاه فتنه در آخرت است که پناه میبریم به حضرت سبحان از اون فتنه و از اون عذاب سنگین. فتنه این الهی بود، فتنه بشری همون شکنجه ها، همون تعذیب ها و همون تسلط های انسان بر انسان است که ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدا این همان میشد که لا تسلط علینا من لا یرحمنا، این همان میشد که معصومین فرمودن، این همان میشد که خدای ما را جوری نکن که کفار بر ما مسلط باشند، ما را بسوزانند، بگدازانند، حاکم بر سرنوشت ما باشند، این چکمه هاشون رو بر گرده های ما بگذارند، ما رو تعذیب کنند. این میشه فتنه بشری که جمعی ادهی را به تسخیر درآورند، به استثمار درآورند. این ها مصادیق فتنه است. فتنه بشری در قرآن مطرح میشود و دفعه اون رو میبینیم در لابلای آیات شریف قرآن. و اینجا این نوع دوم مطرحه، من بعد ما فتنو، یعنی این کسانی که فتنه شدند توسط امیه ها، فتنه شدند توسط ابولهب ها، بلال ها، عمار ها، اینها من بعد ما فتنو ثم جاهدوا، بعد آمدند به میدان، بعد از اون تکشیدند، بعد به تمام وجود کوشیدند در راه خدا و صبروا. مگر جهاد در راه خدا هم ساده است، مایه اولی که نیاز دارد صبر است، و صبروا، اینها آمدند و ایستادند. این خیلی بحث است عزیزان، همیشه از خدا بجویید به حق حق که ثبت قلوبنا علی دینک، همیشه از خدا بخواید که این دلهاتون رو سوار بدارد. هر لحظه ممکن است ما صبح برخیزیم موحد و شب بخوابیم مشرک، خدا میداند. همین است عزیزان، این تحولات زندگی به این دلهای نازک ما، به این روحهای غیر وابسته ما، متاسفانه با یه تحول اجتماعی، با یه درود و مرگ ممکن است ما وجودمون را دست بدیم، ممکن است ما خیلی تحولات درمون ایجاد باشه. ملتجی باشید، متوسل باشید، متوجه باشید و از خدا بخواهید که همیشه وجودتون را تثبیت کنند و اون روحتون و جانتون متغیر نباشد، پایدار و ثابت باشد. قدم زدن در راه خدا چیزی است و در این راه صابر بودن خیلی مهمتر از به راه آمدن است. جاهدو و صبرو، اینها بعد از اون چه کشیدند، بعد اومدن در وادی قرار گرفتن و ماندن و صبرو، استقامت کردند و همه چیزی این مسیر ساختن و متحمل اون شدن. اگر چنین باشد نگران نباشند، اینها راه بازگشت دارن. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، خداوند سبحان بعد از این که اینها چنین امتحانی را میدهند نسبت به اینها غفور است و رحیم است. دو صفت رو مطرح میکند، حق مغفرتش و رحمتش را. ببینید گاه ما یک کسی به عنوان این که تنظیر باشد مطلب در ذهن عزیزان، ما گاه یک کسی سوال برای شما حوالهی کرده است و چکی داده است و برحال ندارد و بدهکار شماست و دیگه شما نهایت آقایی که میکنید شرایطش درک میکنید، میبینید برحال روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ با دیگر از این بازیش ها بسیار دارد، دیگه میاد شما جوانمردی میکنید، آقایی میکنید، میگید آقا بخشیدیم بده، ما گذشتیم است، برو جواب دیگران رو بده، ما طلب نداریم است و سلام ذمت را بری کردیم تمام. خب این دیگه نهایت لطفیست که ممکن است ما در حق دیگران بکنیم، این مغفرته، یعنی شما گذشتید از وجه خودتون، پوشاندید قهر، پوشاندید، تمام شد. اما دیگه رحمتی نکردید. خداوند سبحان شیوه بشری که عمل نمی کند با بندگانش، خدا با همون بدکرده ها، خدا با همون سیاهکارها، وقتی که به خود می آیم متوجه می شدن، سر در خط او می دهن، اول چه می کند؟ اول براعتشون می دهد، لغفور، بعد میگه نه دست خالی که نمیشه کار کنید، بیاید اینم سرمایه. اول اون چک های واخواستی را میبخشد به اونها، بعدم حواله بهشون میده، میگه این را بگیرید سرمایتون کنید. این میشه لغفورون و رحیم. مغفرت اول اقماض از تمام گذشته است، خط کشیدن بر روی پیشینه است، رحمت مایه دادن برای ادامه کار است. و این جز خدا کسی چنین نمی کند با دیگران. این سنت خداست که صدها مرتبه با شما این کار رو در زندگی کرده است، یا فهمیدید یا نفهمیدید، و من بعدم همین می کند اگر متوجه باشید. فرمود ان ربک من بعدها لغفور رحیم، خداوند سبحان اون مغفرت و این رحمت رو شامل حال بندگانش خواهد کرد. چه خداوند سبحان اون عطا و اون مزد و اون خصوصیات، یوم تعطی کل نفس تجادل عن نفسها، چه خدا بیشتر به کار اینها می آید؟ اون روزی که یاران فراموش کردند عشق، اون عالم روزی که تعطی کل نفس می آید هر انسانی، تجادل عن نفسها، که حال و حدیثش این است که در صدد مجادله و در صدد دفاعیه دفاع کردن از خودشه. عالمی است که در اون عالم هیچ کس با دیگری کاری ندارد. یوم لا یغنی، روزی است که هیچ کس ابنا از دیگر نمی کند. روزی است که هر کسی فکر خودش بدون هیچ شک و شبهه‌ای، نه پدری میماند، نه برادری میماند، نه همسری میماند، نه فصیلت علتی تویست، نه مادرش، هیچ خبری نیست. هر کسی سر در گریبان خود دارد. یوم تعطی کل نفس، این روز که هیچ کس به کار هیچ کس نمی آید، خدا به کار مؤمنین می آید. یوم تعطی کل نفس تجادل عن نفس، این تجادل عن نفس اول جملهش همینه که هر کسی به فکر خودشه. اون روزی که هر کسی به فکر دفاع از دیگر بر نمی آید نیست. در قیامت هیچ کس وکیل مدافع ندارد، در قیامت هیچ کس ندارد که بیاد ازش نصرتش کند. لا ناصر الیوم، اونجا نیست. تجادل عن نفسها یک این، بعد دنبالش و توفا کل نفس ما عملت. اما این هر کس از خودش شروع میکنه به دفاع کردن، دفاعش هیچ فایده‌ای نداره. چرا؟ چون اونجا معیارها چیز دیگه‌ای است، اونجا موازینی است که اون موازین کار میکنه. و توفا کل نفس ما عملت، توفیه گفته ایم همیشه یه چیزی را کامل بدون نقصان پرداختن، و خدا کامل پرداخت می کند به هر انسانی در اون عالم اون چه عمل کرده است. پس دیگه اونجا مجادله کردن و دفاعی صادر کردن دردی را درمان نمی کند. اونجا بحث اینه که چه کردی، چه داری. بازار عمل اونجا به کار می آید و میزان ما عملته، نه ما قالت. بحث گفتار نیست، بحث کردار است. بحث ظاهر نیست، بحث بباطن است. چه داری بگو تا چه داری بیار از خرد، اونجا چی داری که عمل کرده باشی. و توفا کل نفس ما عملت، یه تشبیه ظریفی است واقعا، اینها نکته دارد. به هر حال ما اون چه در مجموعه دنیا عزیزان عمل کردیم، با انقطاعمون از دنیا تمام شخصیت ما همون هاست. بارها شاید بیش از 10 وقت این آیه شریفه رو از زوایای مختلف خدمت عزیزان بحثش کردم، چون زمانی که به تفصیل سوره مبارکه رو بحث میکردیم، چه در استشهادات دیگر که و کل انسان نلزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. و کل انسان، پیغمبر باشد، علی ابن ابی طالبی باشد، که خودش میزان اعمال است. علی ابن ابی طالب که تو ترازوی اون خود شخصیت، ترازوی حق گشته، ترازوی، بلکه اصلا ترازو که نه، بالاتر واقعا اون بیت خیلی بیت زیبایی است، بل زبانه هر ترازو گشته. تو ترازوی عدال، تو ترازوی، مثلا اون جمله شیخ خاطر نیست که اولش که مثلا حق خو گشته یا حق دارد یا عدل دارد، بل زبانه هر ترازو گشته. شاهین ترازو غیر خود ترازوست، اون دوتا که میاد کنار هم قرار میگیرد، اون دوتا تیزه شاهینه. بل زبانه هر ترازو، علی ابن ابی طالبی که زبانه ترازوی عمل است، خود علی ابن ابی طالب هم کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. اینها طائر اون چه برون می آید، از مجموعه اعمال شخصیت انسان در قیامت برون می آید. و تلقاه منشورا، باز می شد. نقص در این دنیا برای خودمون درست کردیم، با همین نقص در دنیا زندگی میکنیم. اگر حسن درست کردیم، باور کنید عزیزان، شهید الله هر بود باور کرد، اگر معتقد باشیم خدا میداند عوض میکنه زندگی ما. فرمود و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلم. وقتی اصل عمل رو به خود انسان برگرداندن چه ظلمی؟ اعمالکم ردت الیکم، اعمال خود شماست، عطای شما را دادیم به خودتون، بفرمایید لا یظلم، به ظلمی وجود ندارد، هر کسی به حقش رسیده است و هم لا یظلم. تا اینجا که خداوند سبحان فرمود، اونگاه یه تمثیلی مطرح میشه، شکل شکل تمثیلی است، اما مطلب تحقیقی نیست، یعنی عینی است نه ذهنی. و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثال میزند خدا تمدنی را که این تمدن و این آبادی کانت بود آمنة مطمئنة، سه خصوصیت داشت، شهری را بلادی را. حالا این آیا عرض کردم بعض مفسرین گفتن این مثال رو داره خدا میزنه، یعنی این جنبه ذهنی داره نه جنبه عینی، به اصطلاح اون آدم ابجکتیو و سابجکتیو، اون حالت ذهن و عین. اما به نظر حقیقی نه، این واقعیت خارجی است. خداوند یه واقعیت خارجی رو یه نمونه، نگاه کنید این شهر را، خدا دارد اون شهر را برای همه مثال میزنه. حالا اینکه در جغرافیای کره زمین خدا کجا را میگوید، این قریه مطمئنه کجا بوده، سده گفتن مکه که درست نیست، ادهی بلادی از بنی اسرائیل می دانند، نور الثقلین روایت نقل می کند، اما خیلی مهم نیست برای ما که جغرافیاش کجا بوده است. خداوند یه شهری را و بلادی را اینطور توصیف می کند که این سه خصوصیت را داشت. آمنتن، اولین نعمتی که این مردم داشتن امنیت، خدا همه چیز را گذاشت امنیت را برداشت. چرا؟ چون اگر امنیت آمد به دنبال اون یک چک می بینید زنجیروار همه چیز می آید. وقتی که امنیت یه جا حاکم شد، مردم چه می کنند؟ با احساس امنیت که احساس اطمینان میاد، یعنی وقتی ما دانستیم که امنیتی داریم، اونگاه وابستگی که به شهر و بلاد و مملکت خودمون داریم. اگر دانستیم شهر مشهد شهر امن است، ولی یه اطمینانی به سکونت در این شهر داریم، یه آرامشی در سکونت این شهر بر ما میاد. و اگر آرامش برای ما آمد، به دنبال اون ما اهل چه میشدیم؟ اهل کار و تلاش میشدیم، اهل کوشش میشیم. اگر سرمایه داریم سرمان به کار میندازیم، اگر نداریم در پی سرمایه در میاییم. اگر امنیت آمد، به دنبال آن اطمینان میآید، و به دنبال اطمینان چه ثبات است؟ ثبات اقتصادی میآید، ثبات سیاسی میآید، توسعه اقتصادی میآید، ثبات فرهنگی میآید. تمام اینها به دنبالش میاد که یکی قرآن دارد میگه این شهری بود که اولا کانت آمنتن، امنیت داشت. چون امنیت داشت مطمئنه، مردم در اونجا مطمئن و علاقمند و استوار به کارشون بودن. لذا یعطی ها رزق و ها رغدن من کل مکان، از جهت اقتصادی به فور از همه طرف عطا می آید و روزی می آمد. چون امن شهر بود، لذا بارانداز اقتصادی بود، از همه طرف تجار دوست می داشتن که با این بلاد تجارت کنن، بدبستان کنن. یعطی ها می اومد از همه طرف، رزق ها من کل مکان، تمام نعمت ها می آمد. این یک. قبل از این که ادامه آیه رو بگم، در آیه بعدی نعمت بعدی رو میگم. تا اینجا این سه نعمت رو خدا از جهات نعمت مادی میگم، امنیت خوب و ثبات لازم اجتماعی و به دنبال اون توسعه اقتصادی، این سه بحث وجود داشت. خب اینها بعد مادی قضیه است. ولقد جاءهم رسول منهم، نعمت مادی ارزش ندارد مگر در کنار اون تکمیل به معنویت شود، و الا پوچ است، هیچ است، برباد است. رسول نیز آمد، حجت معنوی هم برای اینها آمد، تعالیم آمد، اما فکفرت به انعم الله. اینها وقتی که سیر و پر شدن، اینها وقتی امنیت آمد و رزق آمد و خوب اوضاعشون مرتب شد، اونگاه در قبال این نعمت نتوانستن پایدار باشن، نتوانستن. یه جمله بود آقایون قدیمی ها میگفتن، خلاصه خیلی از این ضرب المثل های قدیمی را اگر مرحوم به خدا اومده از چهار جلد همسالو کم نوشته است، اینا حکمت دارد که نوشته است. نان گندم نقوت هر شکنیست. فرمود فکفرت به انعم الله. اینها وقتی که این نعمت ها برای فراهم شد، بعد کافر نعمت شدند. کفران نعمت یک، یعنی این که انسان نعمت را از خدا نداند. بگیم ما از کجا دارا بردیم؟ جون کندم 50 سال به اینجا رسیدم. من درز میکنم بگم یک دقیقه شم به جان کندن خودت نبوده است. نه اینکه بگیم تلاش نکن، نه یعنی بدان هر لحظه اگر خداوند به سبحان ولت میکرد نبودی اینجا، چه در علم بگیم، چه در کسب مال بگیم، چه در هر چه بگویید. اگر یک آن ببین آقا جان این کلید را که زدی والله این برق میره، بزن بر میگردد. ارتباط خدا با وجود همینه، یعنی خداوند سبحان عظمت الامور ترنده یده و کل مستمد من مده، فیض از مستر فیاض آن به آن میاد، مستمری می نماید در جسد. اگر یک لحظه قطع شد تمام است. پس تو اگر هر کار داری میکنی پشتت به کی بنده است؟ با اون کسی که داده به تو قوه، با اون کسی که به تو فکر داده، با اون کسی که هدایتت کرده، با اون کسی که تمام آن به آن به تو میده. حضر الله برک باشه، چیزی نیست. در وادی علم همین است. اگر انسان در حال نباشد عنایت الهی و اگر نباشد استمداد به سبحان و تفضلات اون، مگر کسی میتوند چیز بفهمه؟ مگر اندیشه و سلولهای مغزی کار میکنن؟ ممکن است انسان یه مرتبه اوجش بگیرد، بگد آقا هم کلاسی های ما، هم درسی های ما، زمانی که اونا چه میکردن ما چه میکردیم، حالا ما به اینجا رسیدیم. نعوذ بالله من ها اگر این حالت به انسان دست بده. نه خدایا، ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله. هزاران سبب رو خدا جمع کرده است تا جامعه تحویل بده. فرض بفرمایید متحری بیاید، طباطبایی بیاید، کی بیاد؟ تمام این بزرگانی که بودند و رضوان خدا بر اونها باد، جعفری بیاید، کی بیاید؟ تمام اینا سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات. تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. هزار عالم خداوند سبحان اسباب رو جمع می کند، یه اندیشه مند و یه متفکر برای جامعه بیاد بیرون. این کار خودش نیست، خودش کار کرده، خودش عمر گذاشته، جوانی گذاشته، اما آن به آن امداد الهی بوده و الا نمی شد. یکی از اون اسباب اگر نمی شد، اگر اون پدر نمی بود، اگر اون مادر نمی بود، اگر اون ارتزاق ایام طفولیت نمی بود، اگر اون دقت ها و انضباط های در تربیت نمی بود، اگر اون معلمین نمی بودند، اگر اون اساتید، تمام اینا رو خدا جور کرده است. ما که انتخاب نکردیم، اگر درست چشممون رو باز کنیم هر کداممون همین رو می بینیم برای خودمون که این حالت است. اولین کفران نعمت آن است که انسان این رشته اتصال نعمت ها رو به خدا قطع میکنه. مثلا ما جان کردیم، زحمت کشیدیم، به اینجا رسیدیم، می‌خواستن دیگران هم زحمت بکشن برسن. یعنی نعمت رو چی میکنیم؟ از خودمون میگیریم، از خدا. این کفران اول نعمت. یه پله بیاری این طرف‌تر. عدم تقدیر و تشکر از خدا میشود کفران بعدی نعمت. یعنی انسان که الان خدا داده که داده، به هر حال ما بندش بودیم، طلب داشتیم. تقدیر تشکری از حق نیست. سوم، نعمت را در مسیر قرار نمیدهیم. کفران نعمت میشه این سه کلمه، نعمت را در مسیر قرار نمیدهیم. فرقود اینا کردن این کار را، فکفرت و انعم الله، نتیجه اون شد فعذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون. خداوند سبحان ششید بر اینها. چه تعابیر عجیب ادبی زیباست. صدق الله العلی العظیم. فعذاقها الله لباس الجوع و الخوف. خدا چشانید بر اینها، نه چیزی را، لباس جوع و خوف را. خود چشاندن یه بحث است، لباس چیزی دیگر. جوع و خوف یعنی گرسنگی و عدم امنیت. خدا اون رواج اقتصادی را گرفت، اون امنیت اجتماعی را هم گرفت. در قبال کفران، هر نعمتی را که کفران کردی خدا ضد اون رو جابجا برات میکنه. یه کسی که کفران زیبایی میکنه خدا چه میکنه؟ زشتی براش، زیباییش میده. کسی که کفران علم میکند از علم ضربه میکند، کسی که کفران مال میکند از مال ضربه، از همون رد الحجر من حیث و جا، از همون جا ضربه میکند و ضربه میکند. فرمود خدا همون توسعه رو گرفت، فقر آمد، امنیت رو برد، به اصطلاح خوف آمد، گرانی آمد. بعد فرمود این دو رو لباس آن است که در ذکر ارتباط را با وجود انسان دارد. فرمود این خوف و این جوع رو خدا مثل لباسی به تن اینها کرد، یعنی تمام وجودشون رو گرفت. این گرسنگی تمام وجود اینها رو گرفت، این خوف از چهره اینها، از وجود اینها مشخص بود. بعد اونم عذاقها الله. از زمانی از که آدم ذوق دو جا به کار برده میشه، گاه میخواهیم ما یک چیزی را بگیم ما تحملش نداریم، اگر میتونیم یکم بچشیم فلفل اونقدر تند است که تو خوردنش که چه از کنم، اگر میتونیم یکم بچشیم. گاه یه چیزی که ما تحملش نداریم فقط در حد چشیدن. گاه میگن آقا نه، این تو اصلا فهمیدی غذا چی خوردی؟ خیلی از ما طعم غذا را نمیفهمیم. آقا ساعت 3 اومده از پاس خونه میخوان از خانه برم بیرون، چی میدونن چی خوردن نخوردن؟ یه چیزی بل میکنیم. این ذوق نیست. چشیدن آن است که طعم غذا را میفهمی، طعم اون چی خوردی میفهمی. گاه در اوج چشیدن به اصطلاح یه چیز رو درک کردن اضافه به کار برده میشود، گاه در سطحی برخورد کردن اضافه به کار، عجیب است، اضافه به کار برده. مثلا در باب مرگ کل این جمله که آیان همه افسید و بالای اطلاعیات رو کل و نفسه زائقت الموت، همه انسان ها مرگ را میچشن. ما که به حقیقت مرگ نمیرسیم، ما یه گوشه مرگ با ما برخورد میکنن، ما که حقیقت مرگ را درک نمیکنیم. چیزیه، اطلاعاتی، مطالبی، جهاتی. کسی مانند سید الموحدین امیر المؤمنین میگه هیهات علم مخزون، مرگ علم مخزون است که من علی ابن ابی طالب کم اتركت الايام ابحثها عن مجنون هذا الامر، چه شب و روزهایی را من فکر کردم من علی ابن ابی طالب، اما به حقیقت مرگ نرسیدم، من علی به حقیقت مرگ نرسیدم. خب پس ما میخوام چه بگیم؟ کل نفس زائقه الموت. چیزی از مرگ تصویری داریم، این عذابه. گاهی هم نه، اون به زک انک انت لازی، اون عذاب را بچش، اونجا اینه تمام وجودت باید یصحر، باید اونچنان باشد که تمام زب کند درونت را، اون میشه چشیدن آنچه. اینجا چون بحث عذاب است، خدا چشان به اینها طعم جورا، خدا چشان به اینها، یعنی تمام وجودش را برسته این فرق گرفت تمام. حالا اینجا چریانهایی دارد، حکایتی دارد که باشد انشاءالله خواهم گفت بعد خدمت عزیزان. چی شد که چنین شد؟ بعد از اون کفرشون به مکان و یسنون، سلیعه خود اینها بود، این عمل خودشون بود، این عدم امنیت رو خودشون به سر خودشون آوردن، این گرسنگی و فقر رو خودشون به سر خودشون آوردن. ضرب الله مثلا، این مثال است که الان پیاده می شود، دیروز پیاده شده است، فردا پیاده می شود. اینو به عنوان عرض کردم، یک عینیت، یک ذهنیت خدا نمی گوید، یه مطلبی است که عینیت دارد و قابل انتباه و پیاده شدن خواهد بود. خب این کلی بحث بود و انشاءالله خدمت سروران گرامی بهره‌مند خواهیم شد از عنایات قرآن انشاءالله. صلوات الله علیه و آله. خب امروز روز بسیار عظیمی بوده است برای تاریخ اسلام. نیمه شب من به ذهنم می اومده چیز دیگه ای رو بگم در پایان بحث و یه اشاره‌ای بکنم به بعض از جهات که خیلی برای خود من تکان دهنده بود در این یک هفته اخیر، خیلی واقعا تکان دهنده بود و درس بود برای من. میخواستم خدمت عزیزان اشاره‌ای به اون بکنم، اما دیدم که حق آن است که روز رو بگم خدمت عزیزان. باشد، در فرصت های دیگر اشاره به اون باب خواهم کرد. رسول خدا دستور رو درست صادر کرده بودن، فرماندهی پیغمبر بی نظیر بود، اما متاسفانه باز از باب استحب الحیات الدنیا علی الاخره اون 50 نفر عقبه رو نگه نداشتن. غزوه احد است امروز. عبدالله جویر هر کار کرد نماندند، 40 نفر آمدن از تنگه سرازیر شدن، خودش ایستاد عبدالله با 9 نفر دیگر هم راهش بودن به شهادت رسیدن. با خالد بن ولید از پشت سپاه اسلام که در حال جمع‌آوری غنایم بودند حمله را آغاز کرد بر مسلمین. جنگی که پیامبر و یارانش تا قبل از اذان ظهر تمامش کرده بودند با موفقیت به عنوان دومین رویارویی بعد از بدر، به فاصله نیم ساعت تبدیل به شکست مفتزهانه شد، تبدیل به شکست بسیار سنگین و یه داغ و عظمای بر مسلمین شد. ریشه همین بود. خب مثل امروز این واقعه احد بود و خلاصه کار سریع ارز کنم و دیگه مصدق نباشم، جنگ پایان رسید. پیغمبر فرمودن که چون اولین سید و شهداء در اسلام به گفته خود نبی مکرم شخصیت بزرگ شهید میدان احد بود، فرمودن کسی از عمویم حمزه برای من خبری بیاورد. کجاست این حمزه؟ مهدی بوده است. مهدی است. تاریخ نگاه کنید ببینید قبل از این ماجرا چه کارا برای پیغمبر این مرد کرده است، چه محامی بطل. چند نفر بودن در بین هاشمیون که از نام رو میترسیدن، از نام نامی که از اونهایی که مو به تنداز میکرد نامش حمزه بود، میفهمیدن حمزه وارد مکه شد دور پیغمبر خالی میکردن، عجیب بود. همدن کسی از عموم حمزه برای من خبری بیاورد و رفتن این طرف اون طرف. در بین کشته ها وضعیت بدن متحر آنچنان فجیع بود که اونها که رفته بودن برای خبر آوردن باز نداشتن. رسول خدا فرمودن که علی جان تو برو ببین عمود، ببین کجاست حمزه، خبر برند. امیر المؤمنین انگام که آمدن دیدن سینه شکافته است و جگر شبه بیرون کشیده شده است، تکه تکه کرده برده است. چگر آکلتون اکباد، آکلتون اکباد، خورنده جگر. همسر ابو سفیان مادر کسیفه معاویه لعنت الله علیهم، دیدم سینه شکافته است، مسله شده به اون شیبه خاص. امیر المؤمنین فرم تعمل کردن گفتن منم خبر برای پیغمبر نمیتوانم ببرم، بلبلا مجده بهار بیار، منم نمیتوانم میخواد. پیغمبر دیدن کسی نیومد، خودشون را افتادن در میان کشته ها تا که رسید و چشمشون افتاد به قامت رعنای حمزه که اون گروه روی خاک افتاد هست. تا که دیدن پیغمبر شنیدید از باب تذکر روز عرض میکنم، یه مرتبه فرمود به خدا واسم اگر در این حال دست پیدا کنم 70 نفرشون رو مسلح کنم. در عمر پیغمبر پیش نیامده پیغمبر اینطور صحبت کنم، خدا میدونه این فاجعه چقدر برای پیغمبر سنگین بود. فرموده که دست پیدا کنم 70 نفرشون رو مسلمی کنم. آیه شریف نازل شد، یا رسول الله شما این کارا نمی کنید، اگر هم شما دست به اینها پیدا کنید خواستید عقوبت کنید، یک نفر رو عقوبت پیش نمی کنید، اگر صبر کردید خداوند سبحان و صابری به هست. پیغمبر فرموده خدایا اون چه تو فرمودی همان عمل می کنم سریعا. خب دیگه من بگم این جمله هم به عنوان تذکری باشد و تبخمتی باشد دهب به این جلسه ای که بعد از فوتی بزرگ مرد صحبت میکنم برای روح متحر او که به این مصیبت خیلی هم حزین وارد میشد و اشاره میکرد. همچنین بعد از وقتی تلفنی بود که عزیزان و مشترک همه ما از تهران که اسم نمیبرم، همشیره مکررشون در بسیار شرایط سخت حادی هستند از جهت جسمی و امیران انتقاص دعایی از همه عزیزان داشتن، شفا اون عزیز و رحمتی برای روح گذشتگان خصوصا وارد مکرم. تا که پیغمبر این صحنه رو دیدن یه مرتبه خبر دادن که یا رسول الله زنها دارن میان. فرمودن صفیه خواهر حمزه رو نگذارید بیاید، نمیخوام خواهر برادر رو این شیوه ببیند با این بدن ببیند. گفتن یا رسول الله دارن میان بیقراری میکنند. آمدن عبا پیغمبر از دوش مبارکشون برداشتن، روی جنازه حمزه افکندن که سینه و بدن متحرش که شکافته شده از نمیند، اما قامت رشیدن عبا رو روی سر میداختن، پا بیرون بود، پایی میکشیدن، سر بیرون بود، یه مقداری از علوفه و خاشه های روی بدن مبارک قرار دادن که پوشیده شدن. آنگاه صفیه چهار بدن آمد، بقیه زنان بودن، رسول خدا هم بودن، تسلیه خاطر دادن. از این کنم رسول الله بودید شما در اون صحنه و صفیه رو تسلیه دادید، اما جانها و فلاوی اون دختری بود که انگامی که رسید چنار کشته پدر سر در تن ندارد، لباسی به تن ندارد، 300 زخم بر این بدن وجود دارد. تا که خواست چراغ کشته پدر بنشیند، اجتمعت عدت من الاعراب فجروها عن بدن ابیها، با تازیانه از بدن پدر. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.